موجب میشه خواجه هم به سیاست نگاه خاص داشته باشه، یعنی ماهیت سیاست رو تدبیر بدونه، بنای سیاست رو، بناگذاریش رو برحق بدونه. چرا؟ چون یکی از عرض کنم که حقایق انسان، یعنی یکی از عرض کنم که اون روی کرده حقیقت شناسی انسان در مقابل ماهیت شناسیش که ماهیت حیوانی داره در کنار اینکه گرایشات فطری داره، یکی از اشکال حقیقت شناسی انسانی که انسان حقیقت گراست، هم حقیقت نگره، هم حقیقت گراست، هم حقیقت طلبه. باز خب این اگه زمینه کنیم با اون تدبیر بله. اینجا ما میخوایم اینو عرض کنیم، سیاست خواجه و فلسفه سیاسی خواجه میتونیم به یک معنا بگیم فلسفه سیاسی حق محور است. اگر بحث حق رو یعنی پایه و اساس سیاست مداری تو جوامع کنیم و امروز بنیان سیاستونو بر از کنم که رعایت حقوق افراد کنیم، لوازمات داره اینکه حق شناسی کنیم، اینکه مردم رو آگاهی بخشی بدیم که شما ذی حقید، صاحب حقید، اینکه مردم رو آگاهی بدیم اصلا حکومت برای شماست، از آن شماست، حق شماست، دولت مردان خادم شما هستن. ولذا خواجه تو همین بحث فصل چهارم مقاله سومش اصلا دولت رو خادم از کنم که مردم میدونه، بر همین اساس، بر پایه اینکه نه تنها که پایه سیاست باید حق و احقاق حق باشه، بلکه استیفاء حق، بلکه اعطای حق است. اعطا حق یعنی کار ویژه دولت این است و باید باشه که تو تعاملات مدنی که منافع افراد متداخل میشه کار کرده و کار ویژه دولت این باشه که افراد رو به ازای بر مبنای عدالت که وضع و شیفی موزه است، هر کسی در هر جایی که هست یک حقی برخوردار میشه. کار ویژه دولت این است که افراد رو، حقوق مدنی افراد رو شناسایی کنه و افراد آگاهی بده به اون حقوق تا استیفا کنند، تا از دولت مطالبه کنند، دولت هم اعطای حق کنه. یعنی این حقوق رو با قدرت فائقه ای که داره برخورداره، همه هم پذیرفتن که دولت از یک قدرت فائقه برخوردار باشه، همه هم پذیرفتن دولت مجری حق باشه. بنابراین ما در ادامه میخوام بحث حکمرانی حکیمانه رو مطرح کنم. چرا؟ چون خواجه پای سیاست رو تدبیر میدونه، یعنی علم و دانش و حکمت و خردورزی میدونه. پایه های دیگرش رو چی؟ عدالت میدونه، رعایت و استیفاء حق میدونه. بنابراین من از اینجا در ادامه مباحث میخوام بحث حکمرانی حکیمانه وارد بشم.
برگشت گفتگو خدمتتون میخوام بیشتر اینو بشنویم که یک خواجه یه استراتژی داره، یک روش داره در حکمرانی، اونا رو میگه، با مصادیقش هم میگه که مثلا حاکم یا رئیس جامعه در مسائل دین، اقتصاد و امنیت باید از مشاوران ماهر برخوردار باشه. یعنی چرا؟ برای اینکه اگر حاکم یا رئیس یک شهر، یک استان، یک کشور اگر نداشته باشه این مشاوران عالی و ماهر رو، چه بسا هم اشتباه بکنه، هم به یک نوع دیکتاتوری روی بیاره. اگر اون مشاوره های عالی
تعبیر میره به عقول اهل کیاست، از اونا استفاده بشه.
و خب اینجا تخصص محوری خواجه هم واقعا یک امر بسیار مهمی است که مثلا ادیان اگر در کنار حاکمان مشاوران ماهر نباشه که این ادیان چه ظرفیتی هستن، چه بسا تحت تأثیر یک سری از تبلیغات کاذب قرار بگیرن و ادیانی که میتونن به فرصتی تبدیل بشن برای زندگی مسالمت آمیز به اختلاف تبدیل بشن. اون مشاوران ماهرن که با حاکم میتونن بگن چطور از ظرفیت ادیان استفاده کنید. یا تو حوزه امنیت چه کار باید بکنید که کشور حتی المقدور به سمت جنگ نره، بلکه زمین ساز و صلح بشه. یا تو حوزه اقتصاد مشاوران ماهر چطور میتونن تئوری پردازی بکنن که ظرفیت و استعداد کشور، حتی به جغرافیای کشور اشاره میکنه، هر استانی ممکنه یک ظرفیت اقتصادی
فرهنگی خاصی داره،
یه فرهنگ خاص. بله، این نشون میده که در واقع خرد ورزی در حوزه سیاست و تخصص محوری و آقای دکتر چقدر شباهت داره به نامه 53 از تعمیر خطاب به مالک که شما در هر زمینه چطور باید از تخصص ها استفاده بکنید. جناب آقای دکتر فتح‌الله عزیز، شاید در اتفاقی که مثلا در غرب افتاده، اومدن فلسفه سیاسی برخی از فیلسوفان رو در واقع پرداختن بهش. مثلا اگر کانت یک بحثی داره تحت عنوان صلح پایدار، ببینیم چقدر جزوه ها، کتاب ها، سمینار ها، نمیدونم کنفرانس ها در این خصوص نوشته شده. ولی ما نیامدیم شاید که برای اینکه خواجه نصیر و امثال هم رو بیاییم معاصر سازی بکنیم، اگر خواجه نصیر یک روشی در اقتصاد داره، یک دیدگاهی در اقتصاد جامعه داره، این رو ما چقدر اومدیم تبدیل کردیم به یک ایده مناسب که این ایده واقعا امروز قابلیت داشته باشه که اجرا بشه. یا مثلا نگاه خواجه نصیر نسبت به رابطه دولت و ملت که محبت رو محور قرار میده، یا اینکه چطور میتونیم جنگو به تأخیر بندازیم و چه رفتاری میشه با دشمن داشت، یا چطور میشه دشمن شناسی کرد. در همه این ابعاد ما چقدر تونستیم اینها رو تک به تک بهش بپردازیم و به تناسب اقتضاعات زمان. البته چون بحث ما اینه که امروز بالاخره اگر ما بخوایم از ظرفیت فلسفه سیاسی خواجه بهره بگیریم، طبیعتا منظور ما این است که یکی از خلاهای خودمون رو پر بکنیم. حالا با نظر به اقتضای زمان که از سالی فرمود این انتقالی که صورت گرفته، به علتی که فلسفه ما از حوزه حکمت عمل مجدد برگشت رفت حوزه نظر و بعد از ملا صدرا دیگه هم بر نگشت حقیقتا، تا اینکه بالاخره حضرت امام آمد و بر اساس یک دیدگاه سیاسی در واقع نهایتا شد انقلاب اسلامی ایران. اما قبل از اون ما فیلسوفان تو این عرصه از حکمت نظر به سمت حکمت عمل و به سمت اجتماع و اینها نیومدن. لذا ما وقتی میخوایم فیلسوفان سیاسی و فیلسوفان اجتماعی رو نام ببریم و ارجاع بدیم به کتب اینها، دچار مسئله میشیم. دقیقا ممکنه یه فیلسوفی در فرایند کتاب و بحث خودش اشاراتی کرده باشه، یا مثل ملا صدرا در کتاب اشتباهی اشاره کرده که سیاست باید ذیل شریعت باشه، اما این تئوری سیاسی نیست. عرض بنده اینه، ما امروز چه کار باید بکنیم که اون اندیشه خواجه نصیر طوسی رو تبدیل بکنیم به ایده هایی که به درد امروز جامعه ما بخوره؟ اصلا ضرورتی میبینید شما؟
ببینید، مهمترین مسئله اینه که ما اگر امروز خودمون رو نشناسیم، خودمون رو نشناسیم، توانمندی‌ها و ضعف‌هامون رو ندونیم، نمیتونیم از ذخایر گذشتمونم بهره ببریم.
بله،
مثل ثروت میمونه. شما یه 10 میلیارد تومان پول رو به یه بچه بدید، بچه 6 ساله، 5 ساله، 2 ساله، شاید اصلا ندونین. اما یه فردی که دستش تو کاره، کار میکنه، صنعت فلان، یه پول بهش بدید، یه سرمایه، اون بلده از اون چیکار کنه، استفاده کنه. ببینید، ما تا ندونیم اصلا مشکلمون چیه، دنبال چی هستیم، نمیتونیم از خواجه بهترین حرفارم زده باشه، ما نمیتونیم ازش بهره ببریم، کمان که از یه فیلسوف غربی هم شاید نتونیم بهره ببریم. لذا ما باید بدونیم دنبال چی هستیم. ببینید، ما الان مسائلی که امروز داریم، مسئلمون پوله، اقتصاده. الان ارزش پول ملی داره کم میشه، این باعث میشه که جیب من و شما اتوماتیک هر لحظه خالی میشه. ببینید، خب این یه مسئله است. ما میخوایم این مشکل رو حل کنیم، میخوایم ببینیم خواجه حرفی داره گفتن که به دردم. ولی اگر این مشکل خودمون رو توجه نکنیم، 10 بارم خواجه رو بخونیم، هیچ چیزی عاید ما نخواهد شد. در همین مسئله خواجه نصیر میاد میگه پول یا دینار، طلا، عادل صامته، عدالت برقرار کننده است، منتها صامته، بلد حرف نمیتونه بزنه، حاکم. ولی الان همین عادل صامت تبدیل شده به ظالم صامت. ببینید، ما الان با همین، ما میخوایم ببینیم، اتفاقا شاید خواجه رو بخونیم برای اینکه از خواجه عبور کنیم، تو خواجه نمونیم. الزاماً به این معنا نیست که بریم خواجه یه نکته حرف خوبی گفته، اون حرف به درد امروز ما میخوره. نه، شاید مشکلات ما از خواجه ناشی شده.
حتی دو تا رسخایی میکنم، خواجه همون جامخ در ادامهش عادل سوم رو عادل ناطق میگیره.
دلعه.
بعد تقدم میده و میگه مادام که ما اینجا مشکل داشتیم باید از طریق عادله.
نه قبول دارم که
آره با اون میخوام... معلومه که بحث حکمرانی غلبه تقدم داره،
من بر
عادل صامت که پول باشه
قبول دارم. من اونو نمیخواستم به اونو بحث و کامل بیان کنم، میخواستم بگم که بعضی وقت ما یه فیلسوفی رو در گذشته مطالعه میکنیم نه برای اینکه دقیقا نسخه های اون رو برای امروزمون به کار ببریم، به خاطر اینکه احساس میکنیم باید از او عبور کنیم، ولی باز باید بخونیم. ببینید پست مدرن میخواد از مدرنیته عبور کنه، ولی ضد اون نیست، در واقع یه جوری باید اونو بخونه، به یه مرحله میرسه که باید ازش عبور کنه، اما باید بخونه، باید توجه کنه به بنیانگذاران مدرنیته. ببینید خواجه، من عرض میکنم بنیانگذار ملیت ایرانیست. ما الان میخوام به یه افق بالاتر از ملیت فکر کنیم، لذا باید خواجه را بخونیم، اما نه اینکه در خواجه بمونیم.
قطعا همینطوره، بله.
لذا در عناصری از مباحث وجود داره. ببینید من همین عرض میکنم، تا ما مشکل نداشته باشیم، سوال نداشته باشیم، پرس از خواجه نمیتونیم چیزی بهره ببریم. اگر ولی درد داشته باشیم به خواجه مراجعه کنیم، بعضی وقتا میخواییم از خواجه رو میخونیم ولی میدونیم باید ازش عبور کنیم، و راه عبور کردنم از خودش یاد میگیریم. چون چجوری وقتی اون میاد پول رو مهم میکنه، یا مثلا همین تعبیری که آقای دکتر فرمودن، دولت خادم ملت است. خب آیا الان ما لازم داریم که دولت خادم ملت، یعنی این تعریف جواب میده؟ ما الان شاید به نفع ما دولتی هست که کمتر ورود کنه تو کار اقتصادی مردم. یعنی یه تعبیری مقام معظم رهبری آوردن یکی دو سال قبل، گفتن مانع زدایی از تولید پشتیبانی از تولید. این در واقع یه جور فلسفه اصلی دولت رو میخواست بیان کنه، که اصلا دولت نقشش اینه که مانع زدایی از فعالیت‌های مردم کنه، لازم نیست خدمت کنه، مانع زدایی، این مقررات دست و پاگیر رو کم کنه، به از بین ببره، مردم خودشون مشکلات خودشون حل کنن، یا پشتی در حد یه پشتیبانی های کلی. ببینید تعریف خواجه تعریف خوبیه، ولی شاید ما الان نیاز داریم از این تعریف عبور کنیم، اما باز به خواجه مراجعه کنیم، چون خواجه ما رو تو این راه انداخته که ما الان بعد از 700 سال شاید میخواییم حتی ازش به مرحله بالاتری برسیم. لذا در عناصر اصلی فلسفه سیاسی خواجه ما باید هم تعلق اون فلسفه به 700 سال قبل رو ببینیم، که با مقتضیات امروزی ما شاید همش عیناً طابق نعل به نعل جواب نده، هم در این حال اون چون راه و باز کرده، حتی میخواییم از این به یه مرحله جدیدتر بریم باید بهش توجه کنیم، چون این راهو با هدایت او اومدیم. لذا من عناصر اصلی که تو فلسفه سیاسی خواجه هست به نظرم مبتلا به امروز ماست، اما با یه نسخه اصلاح شده، با یه در واقع حالا چی میگن، یه نسل پیشرفته ای از اون، که طابق نعل به نعل نسخه چیز شاید جواب نده در مورد دولت، در مورد وظایف اون. من عرض کردم یکی بحث ملیت میتونه، ما الان مثلا خواجه میگه محبت بر عدالت تقدم داره. ببینید اینی که ما میگیم محبت بر عدالت تقدم داره، 700 سال با این بنایی که خواجه گذاشته ما راه اومدیم، تونستیم با همین سخن ملیت خودمون رو حفظ کنیم، چون ملیت جوهرش تو محبت بین آحاد مردم. میگه محبت وحدت درست میکنه، وحدت طبیعی، عدالت وحدتش صناعیه، تقدم داره. ما با همین تونستیم بیاییم، اما الان احساس میکنیم که عدالت رو باید یه افق جدیدی از عدالت رو ببینیم. اون عدالتی که خواجه میدید و بر اون اساس میگفت محبت تقدم داره بر اون، ما باید احساس میکنیم الان یه عدالت مرحله بالاتری رو باید در نظر بگیریم که اون تقدم داشته باشه بر محبت.
یعنی با فرض اون دیدگاه خواجه ما به اجتهاد سیاسی به اقتضای زمان نیاز
بر همون مسیر ببینید، ولی قدرت اجتهاد داشته باشیم. میفرماید خواجه محبت مقتدای عدالته. ببینید ما الان میرسیم ممکنه به یه جایی که با اون سطحی از عدالت که خواجه دیده درسته، اما ما یه سطح جدیدتری از عدالت رو ببینیم که اون عدالت مقتدای محبت باشه. و ما الان جامعه ما به یه سطح جدیدی از عدالت نیاز داره که محبت مقتدای محبت باشه. یعنی محبت های ما باعث نشه که حقوق از بین بره، رعایت حقوق بین ما از بین بره، کمرنگ بشه، عدالت بین ما کمرنگ بشه به خاطر محبت. یه سطح جدیدی از عدالت رو ما بهش نیاز داریم. اینجا خواجه ممکنه این سطح جدید از عدالت رو نفهمیده، ندیده، اما راهی که اون باز کرده ما رو رسونده به جایی که احساس نیاز به سطح جدیدی از عدالت میکنیم که اون مقتدای محبته. یا مثلا در بحث مشروعیت بخشی به نظام سیاسی، خب به هر حال مشروعیت بخشی خلافت رو گذاشت کنار، اومد مشروعیت بخشی درونزا رو که از محبت ناشی میشه در واقع، برادری و محبت، اینو مطرح کرد، به این جواب داد اون زمان. اما ما الان باز رسیدیم به یه مرحله که چیز جدیدی رو جستجو میکنیم. من عرضم اینه، یکی از ابعادی که باید به خواجه توجه کنیم، نه در تضاد با خواجه، برای عبور از خواجه و رفتن به مرحله بالاتری از اندیشه های خواجه که قطعا نیازمند توجه به اندیشه های او هستیم، ببینیم اون پله اول رو خواجه چجوری درست کرد که ما راه افتادیم. منتها الان رسیدیم به یه جایی که باید یه افق جدیدتری وارد
بشه. خیلی ممنون آقای دکتر. جناب آقای دکتر یوسفی راد، به هر حال به نظر میاد که ما یک اونطور که آقای دکتر فتح‌اللهی توضیح دادن، عرض کنم که ما به یک هم زمان شناسی نیاز داریم، بخاطر زمان تغییر کرده و عصر یک عصر دیگری شده، بانک اطلاعات، انفجار اطلاعات، الگوهای مختلف بالاخره در جهان رد و بدل شده، بر اساس این الگوهای فکری و مکتبهای سیاسی حکومت ها شکل گرفته، یه داد و ستد بین المللی وجود داره، منافع جهانی شده، به یک معنا اقتصاد جهانی شده، دلار تأثیر جهانی داره، فرهنگ ها نسبت در یک دیگر تأثیر میگذارن، ادیان و مذاهب تأثیر میگذارن، دیپلماسی سیاسی یک معنای دیگری به خود گرفته، اونطوری که خواب زمانی خواجه نصیر اقتضا نمی کرده. آیا به نظر نمیاد که ما ابتدا باید یه نیاز شناسی بکنیم و بعد یک روشی و یک استراتژی برای این نیاز تعیین بکنیم، اون وقت اندیشه های مثل خواجه نصیر رو بیاریم تو اون استراتژی و استفاده بکنیم؟ آقای دکتر فتح‌اللهی اشارهشون به اینه که ما اون نیازه رو اگر دریافت نکنیم، عظمت یا کاربرد خواجه نصیر رو نمیتونیم درک بکنیم، یعنی احساس نیاز هم بهش نخواهیم کرد. دیگر اینکه اون روش میخواد، بالاخره امروز این محبت فوق عدالته یا مقدم بر عدالته، محبت الان چه معنایی پیدا میکنه؟ مثلا عرض میکنم بوروکراسی که در کشور ما هست، این بوروکراسی چقدر مخالف در واقع محبته؟ وقتی شما خواجه اینقدر به کرامت انسان ارزش قائل میشه، شما وقتی در بوروکراسی این اقدامات رو انجام میدید، اساسا ضد کرامت انسانی است، یعنی در واقع بی‌توجهی به کرامت انسانی است. یا اینکه فاصله طبقاتی، یا این از نگاه مساوی در حوزه اقتصاد و معیشت و آموزش و نمیدونم آرامش و رفاه بود. به نظر میاد خواجه اون دغدغه‌ای که تو انسان شناسی او هست، روشی را اتخاذ میکنه که اون دغدغه‌شو بتونه عملی بکنه. یعنی آیا به نظر حضرت عالی الان ما بخوایم فلسفه سیاسی خواجه رو بیاریم تو میدان، خود این ساختار فعلی ما چه موانعی ایجاد میکنه که ما اصلا نتونیم استفاده کنیم؟
من عرض کنم که حتما آقای دکتر و جناب عالی هم تایید میفرمایید که ببینید روی کرد فیلسوف به انسان و زندگی سیاسی انسان و نیازهای انسان و مراتب نیازهای انسان از خواهی که متفاوت از علوم تجربی است. مثلا روانشناسا یه نوع نیازشناسی از انسان میکنن که عمدتا به نیازهای متغیر، اگه نگیم همش، اما فیلسوفان خصوصا با روی کرد چیست شناسی و ماهیت شناسی و حقیقت شناسی که تمام ابنای بشر رو در همه مقاطع وقتی که میگن حقیقت انسان این است، نیازهای انسان این است، مرادشون نیازهای مقطعی انسانهای زمان خودشون نیست، بنابراین تمام ابنای بشر رو شامل میشه. به همین جهت با زبان عقل میشه در همه زمانها ارتباط برقرار کرد با همه مذاهب و نژادها و فرهنگ ها. اینو عرض کردم به این جهت که اون چه که خواجه داره تجویز میکنه متناسب با نیازهای حقیقی انسان است، در این حال که در زمان خودش هم متناسب تجویز کرده. یه عبارتی از خواجه بخونم که حق مطرح ادا شده باشه. در اخلاق ناصری صفحه 252 میگه پس با یه مقدماتی که در راجب همین انسان در مراتب فرومدنی، یعنی انسان طبیعی، مدنی یعنی انسانی که حاضر شده با دیگر افراد زندگی کنه، و فرامدنی که من اسم در مقال فرومدنی یعنی انسانی که فراتر از زندگی مدنی میخواد نیل پیدا کنه به اون کمالات عالی. خب اینو داشته باشیم. میگه پس به ضروره، به ضروره وقتی که فیلسوف این تعبیر رو به کار میاره، خود ضرورت یعنی یک بار وجوبی فلسفی است. به ضروره پس یعنی واجب است، نوعی از تدبیر یعنی نوعی از سیاست باید که هر یکی را به منزلتی که مستحق آن است قانع گرداند. پس بنابراین یکی این که پس بنابراین سیاست باید بر پایه حق باشد، میگه باید. دو این که بر مبنای عدالت باشه، یعنی باید تدبیری داشته باشیم که آگاهانه باشه. آگاهانه برای چی باید باشه؟ برای این که هر کسی، هر فردی از افراد مدنی از یک جایگاه مدنی برخوردارن، هر فردی باید در جایگاهی قرار داده بشن. عاطل و باطل معنا نداره در دستگاه فلسفی خواجه‌شناسی، بیکاری معنا نداره، چون اساس استعداد شناسی است، دغدغه اصلی فیلسوفان ما و به خصوص خواجه، و این استعداده باید شکوفا بشه و هر کس متناسب با خودش یک کمالی داره، یک استعدادهای خاص. اینا مفروضات بحثو داشته باشین. میگه پس بنابراین نوعی از تدبیر باید که هر یکی را به منزلتی که مستحق آن است قانع گرداند. پس اولا سیاست بر پایه تدبیر باشه. جدیدترین نوترین نظریاتی که میتونه پایه سیاست امروز هم باشه اینه که سیاست پایش علم باشه، معرفت باشه، نه قدرت باشه، نه موهومات و توهمات و این که ثروت سعادت میاره فلان میاره. پس ببینید این تعریف همچنان زنده است که پایه سیاست تدبیر باشه، خردورزی باشه، علم باشه، دانش باشه. حالا این که امروز تو جامعه ما چقدر واقعا پایه سیاست ورزی ها تخصص، تأمل، تفکر، تدقیق، اینا یه بحث دیگه است، قابل تطبیقه. دو این که باید هر یکی رو به منزلت که مستحق آن است. این کاملا داره میگه سیاس فلسفه سیاسی خواجه یعنی فلسفه حق، حق محوری، یعنی سیاست سیاست نیست الا اینکه افراد در جای به حقوق خودشون برسونه. چقدر زیبا. مگه امروزه با تمام توسعه که حوزه سیاست پیدا کرده تو نظریه سیاسیش، نظریه پردازی ها فراتر از این رسیدن که بحث از حق داره میکنن دیگه. امروز زیباترین و مستدلترین بحثی که میشه از دفاع کرد بحث حق است، حقوق، حقوق مدنی، اونم بر پایه عدالت.
آقای دکتر
اینم من عرض کنم این عبارت ها قانع گردانه.
در این ادامه همون در واقع فرمایش هستالی میخوام بگم که شاید الان یک سوال این باشه یا تو ذهن شنونده عزیز این باشه که آقا یک ساختاری باید باشه، این ساختار کارآمد باشه، این ساختار در واقع بستر ساز پیاده کردن اون تئوری خواجه باشه. ما به نظر میاد که اون ساختاره کارآمد نیست تا اون ایده رو بتونه پیاده
بکنه. ما الان هم مشکل ساختاری داریم آقای دکتر.
اشکال ما کجاست؟
هم مشکل زیرساختی داریم. ما هنوز حق تو قانون اساسی ما اومده خوب اومده خوب مجلس شد. اما آیا واقعا سیاست‌های ما حق محورن؟
اشکال کجاست؟
همین ساختارها توان اینو نداره که بر بنیان حق. ولی من مهمتر از این کنم، ما هنوز زی ساخت برای اون مسئله نشده که حقوق مردم زی حق هستن. ما هنوز گیر داریم که بسیاری مقایل هستن مردم مکلفن. این تکلیف نوری یه آثار و تبعاتی داره. این که مردم زی حقه اصلا تصریح داره میکنه دیگه. بله. بالاتر از این
بله.
خواجه بنیان فلسفه سیاستش و سیاستش و دولتش بر حق است میگه. بعد جالبه در ادامهش، هر یکی را به منزلتی که مستحق آن است قانع گرده. قانع یعنی چی؟ یعنی رضایتمندی.
برست.
یعنی مردم به اقناع برسن، بپذیرند عمل کرده دولت رو، کار کرده دولت رو بپذیرند، قانع بشن که دولت داره بر اساس و بر بنیان حق داره عمل میکنه. خیلی زیباست. یعنی عبارت، یعنی بروزسازی امروز یعنی رضایتمندی، مردم به اغنا برسن، بعد در ادامهش و به حق خیش برسن برساند. یعنی دولت پس هم باید بنیان سیاستش بر از کنم که تدبیر باشه، دو توزیع عمل بر عدالت باشه، پایه حق باید باشه، در رابطه دولت ملت رضایتمندی باشه. یعنی چه بسا که دولت درست عمل کنه اما اگه نتونه مردم رو قانع کنه رضایتمندی هم حاصل بشه فایده نداره. لذا بحث کارآمدی، بحث یکی از مقولاتی که بحث حکمرانی امروز مطرح است، بحث رضایتمندی است که دقیقاً لحاظ شده و مرد و به حق خیش برساند. یعنی دولت این خادمیتی که عرض کردم آقای دکتر الان کامل از این داره باز دوباره تحصیل میشه. دولت موظفه که مردم رو به حقوقشون برساند. این نوع تلقی یعنی به دلالت التزام، یعنی مردم باید، دولت باید خادم مردم باشه، آمده حقوق مردم رو، این وظیفه‌ش اینه. دولت... امامت هم همین آقای دکتر.
دولت حق مردم رو به حقوقشون نرسونه، مردم راحت تره. خوشه الان ما ممکنه کسی بیاد بگه ما اصلا از دولت نمیخوایم ما رو به حقمون برسونه. مقررات پاگیر رو جمع کنه، ما خودمون حق خودمون نمیرسیم.
همه پذیرفتن بدون دولت نمیشه زندگی کرد در طول تاریخ بشری. ما به جز زندگی بربری و جنگلی ما نداریم جامعه بدون دولت بده باشه.
هیچ کس نمیگه بدون دولت زندگی کنیم، منتها شرایط اجتماعی به مرحله رسیده که ما میگیم که دولت لازم نیست ما رو به حقمون برسونه، ما خودمون میتونیم به حقمون برسیم. دولت قوانین دست و پاگیر خودش رو جمع کنه. ببینید فلسفه سیاسی خواجه خوبه در زمان خودش،
خوب.
الان جامعه به حدی رسیده، یعنی مردم به حدی از رشد رسیدن که خودشون میتونن خودشون حق خودشون رو بگیرن.
یعنی چی؟
فقط دولت قوانین دست و پاگیر رو جمع
کنه. بحثه.
ببینید
این یه بحثه، این که ما دولت مردم خودشون میتونن به حق خودشون برسن، یعنی دولت نباشه میتونن برسن.
یه مقدار قدرت فائقه ادبیات خواجه صغیر دیدن مردم رو توش احساس
میکنه.
ببینید میگه
اوج کمال
مردم رو قانع سازد، یعنی دولت نمیگه مردم، شما تعبیر شما که مردم رضایتمندی پیدا کنن این تعبیر شماست، تعبیر خواجه نیست.
اتفاقا یعنی مفاد آیه شریفه آیه دکتر،
یه بچه رو میخوای قانع کنی. الان تو پدر داخل خانواده بچه رو مثل بچه رو چجوری اداره میکنه که میگه آقا این حق تو اینه، هر کس رو از بچه های داخل خونه رو هر کدوم حقشو میده، بعد میگه به حقت هم قانع شو، زیاده روی نکن، تو دیگه مثلا تو سر سفره یه بشقاب باید غذا بخوری، اونم بهت دادیم.
یعنی منطقی داره باش مواجه میشه با.
ببینید یه منطقی
آیه شریفه میگه راه بهترین راه اقناع استدلال اومخ.
اب نداره.
امام صادق تو روایت شریفش
قبول دارم. ببینید بحث اینه که این فلسفه از موضع این که مردم صغیرن و دولت به عنوان کسی که بالاتر از ایناست، فهمش از اینا بالاتره، هم اینا رو باید به حقش برسونه و هم قانع کنه، حتی بالاخره توش حضورم خوابیده. اینی که ببینید الان یه سخنینه، جوامع نسبت به 700 سال قبل تغییر کردن، مردم خودشون رشد کردن، مردم اصلا ببینید خودشون دارن حق رو میتونن بگیرن، فقط الان مشکل بعضا تو